سلام. چقدر خوبه که امروز هم همراهمونی.
سلام به همه.
میدونی من همیشه پیش خودم فکر میکردم که بعضی از عمیق‌ترین درس‌های زندگی اصلاً تو دانشگاه‌ها یا لابلای صفحاتمون کتاب‌های قطور فلسفی پیدا نمیشن.
خب پس کجا پیدا میشن؟
خیلی وقتا این درس‌ها دقیقاً وسط همین روزمرگی‌ها تو شلوغی خیابون‌ها و تو دل اتفاقات خیلی ساده پنهان شدن.
100% موافقم.
امروز تو این گپ و گفت یه مأموریت خیلی ویژه داریم. قراره بریم به دل یه یادداشت کوتاه اما به شدت تکون دهنده به اسم مقاله ابر انسان.
چه اسم جذابی داره.
دقیقاً. می‌خوایم ببینیم چطور یه اتفاق خیلی ساده، یه برخورد کاملاً روزمره توی کوچه بنبست میتونه ما رو به یاد یکی از بزرگترین شاهکارهای ادبی جهان بندازه.
راستش چیزی که تو این بررسی عمیق امروزمون خیلی جلب توجه میکنه اینه که همه ما بدون استثنا توی بخش‌هایی از زندگیمون احساس کردیم که یه سری موانع یا شرایط ناعادلانه مثل یه سد محکم جلوی پیشرفتمون رو گرفتن.
آره خیلی وقتا کاملا متوقف میشیم چون فکر میکنیم ابزار لازم رو نداریم.
دقیقاً. اما قرار امروز با هم مفهوم واقعی و ملموس ابر انسان بودن رو واکاوی کنیم. قراره ببینیم چطور یه پلک زدن ساده؟
فقط یه پلک زدن؟
آره بله، فقط یه پلک زدن میتونه مرزهای توانایی انسان رو جابجا کنه. این بررسی به ما یادآوری میکنه که قهرمانها همیشه کارهای عجیب و غریب نمیکنن. گاهی فقط تصمیم میگیرند که در برابر متوقف شدن مقاومت کنن.
زاویه دید خیلی جالبیه. پس بیا بدون معطلی بریم سراغ داستان. ازت میخوام که با ما همراه بشی و یه تصویر سازی کنی. تویی که داری گوش میدی، یه صبح کاملا معمولی رو تصور کن.
آها.
ساعت وجود 9 صبح، راننده قصه ما که همین یادداشت رو نوشته تو ماشینش نشسته و داره با تاکسی اینترنتی کار میکنه.
خب
دو تا مسافر اول روز رو رسونده و حالا درخواست مسافر سوم رو قبول کرده. حدود 4 دقیقه تو راه تا میرسه به مبدأ.
و مبدأ کجاست؟
داخل یه کوچه که آخرش بن‌بسته. راننده میرسه و میبینه 3 تا جوون منتظر ماشین هستن. یه خانم و 2 تا آقا. اما یه جزئیات خیلی مهم اینجا هست.
چی؟
2 تا از این آقایون روی ویلچر نشستن و اون خانومم عصا به دست داره.
ببین این ترکیب مسافرا، اونم توی یه کوچه بن‌بست، قطعاً برای راننده‌ای که تو ترافیک و شلوغی کار میکنه یه چالش بزرگ محسوب میشه. راننده تو این لحظه چه واکنشی نشون میده؟
راننده از پشت شیشه به صورتهاشون نگاه میکنه، میبینه چهره‌هاشون به شدت در هم رفته.
عصبانی بودن؟
آره خیلی کلافه به نظر میرسن. از اونجایی که کوچه بن‌بست بوده، راننده پیش خودش فکر میکنه بهتر اول ماشین رو سر و ته کنه تا مسافرها راحت تر سوار بشن.
منطقیه که بعدش درگیر دنده عقب رفتن تو اون فضای تنگ نشه.
دقیقاً. اما تا میاد ماشین رو دور بزنه، یکی از اون آقایون که روی ویلچره با یه حالت پر از تنش دستش رو بالا میبره و با یه لحن تند میگه شما هم میخواید برید؟
اوه این جمله خیلی سنگینه. این فقط یه سوال ساده نیست.
راستش راننده هم جا میخوره. سری پیاده میشه و میگه نه کجا برم؟ میخواستم قبل از سوار شدن شما ماشین رو دور بزنم.
و مسافر چی میگه؟
مسافر با همون خشم جواب میده شما 3 تاکسی هستید که درخواست دادیم. 2 تای قبلی وقتی دیدن ما ویلچری هستیم اصلا وای نستادن، دور زدن و رفتن.
خب اینجا باید یه مکس کنیم. بیا خودمون رو جای اون 3 نفر بذاریم. تصور کن ساعت 9 صبح.
با اون همه سختی.
آره. تو با تمام سختی هایی که شرایط فیزیکیت برات ایجاد کرده از خونه اومدی بیرون و توی کوچه بن‌بست منتظری. ماشین اول میاد تو رو میبینه، محدودیت تو رو میبینه و انتخاب میکنه که فرار کنه.
چقدر حس بدیه.
ماشین دوم میاد، همون نگاه، همون قضاوت سریع و دوباره فرار. میدونی این مسافرا از تأخیر تو رسیدن به مقصدشون عصبانی نیستن.
پس از چی عصبانین؟
این خشم صدای بلند طرد شدن اجتماعیه.
در واقع دارن به خاطر چیزی مجازات میشن که اصلا دست خودشون نیست.
همینطوره. چقدر راحت آدم‌ها وقتی با محدودیت‌ها و نیازهای ویژه دیگران روبرو میشن از زیر بار مسئولیت انسانیشون شونه خالی میکنن.
آره اون 2 تا راننده قبلی احتمالاً تو همون چند ثانیه با خودشون 2 تا 2 تا 4 تا کردن.
گفتن دردسر داره یا وقتم گرفته میشه یا مثلا صندوقم جا نداره. این نگاه حذفی جامعه است که مثل یه پتک روی روان این افراد فرود میاد.
کاملا درسته.
وقتی ماشین سوم میاد دور بزنه، اونها دیگه هیچ ظرفیتی برای خوشبینی ندارن. فقط انتظار دارن که برای سومین بار طرد بشن.
و این خیلی دردناکه.
اما خبر خوب اینه که راننده داستان ما برخلاف دوتای قبلی تازه متوجه میشه دلیل این همه ناراحتی چیه.
گارد نمیگیره؟
نه اصلا. به جای اینکه از لحن تند مسافر ناراحت بشه، وارد عمل میشه. میسته، با حوصله کمک میکنه تا این سه نفر سوار بشن. بعد ازش میخوان که یکی از ویلچرها رو داخل صندوق ماشین بذاره.
که راننده انجام میده.
آره انجام میده. در همین حین یه خواهش دیگه هم میکنن. میگن اگه امکانش هست اون یکی ویلچر رو بذارید داخل خونه که درش بازه و در رو ببندید.
و راننده؟
بدون هیچ اعتراضی دقیقاً همین کار رو میکنه.
یعنی به جای اینکه محدودیت اونها رو یه بار اضافه ببینه، سعی میکنه شرایط رو براشون تسهیل کنه.
آره.
و اصل ماجرا از اینجا به بعد تو ماشین اتفاق میفته. وقتی ماشین حرکت میکنه، اون خانومی که پشت سر راننده نشسته بوده با یه لحن خاصی میپرسه شما چرا نرفتید و وایسادید تا ما رو سوار کنید؟
سوال جالبیه. راننده چی جواب میده؟
راننده با روی باز، شاید فقط برای اینکه موضوع رو ساده و بی اهمیت جلوه بده، میگه وظیفه من هست.
اما بعید میدونم مسافر با این جواب قانع شده باشه.
دقیقاً. زن مسافر بلا فاصله با صدای بلند و قاطعانه مخالفت میکنه و میگه نه، وظیفه نیست. اگر بود چرا اون دوتا تاکسی قبلی رفتن؟
منطقیه.
و راننده در جواب فقط یه جمله کوتاه میگه. میگه همه که مثل هم نیستن.
میدونی این دیالوگ قلب تپنده این داستانه. کلمه وظیفه اینجا خیلی جای بحث داره.
چطور مگه؟
راننده میخواد کار اخلاقی خودش رو عادی سازی کنه. انگار میخواد بگه کار خاصی نکردم. روال طبیعی همینه. اما اون خانم مسافر دست روی یه حقیقت خیلی ظریف میذاره. خیلی وقتا ما تو زندگی کارایی رو که ناشی از انتخاب آگاهانه و اخلاقی خودمون هست پشت کلمه وظیفه پنهان میکنیم.
یعنی منظورت اینه که با گفتن وظیفه بود ارزش کار خودمون رو پایین میاریم؟
فراتر از اون. وقتی میگیم وظیفه بود انگار داریم از خودمون سلب اختیار میکنیم. انگار مجبور بودیم این کار رو بکنیم و هیچ اراده‌ای توش دخیل نبوده.
آها، متوجه شدم.
اما اون مسافر خیلی دقیق متوجه این موضوع میشه و اشاره میکنه که همدلی یه اجبار قانونی نیست، یه انتخابه.
راست میگه، اگه یه قانون خشک بود، اون دو نفر قبلی هم باید میایستادن.
دقیقاً. این مکالمه به ما نشون میده که مهربانی، درک کردن شرایط دیگران و کمک کردن تصمیمی هست که ما در لحظه میگیریم. خب بعد از این دیالوگ تو ماشین چه اتفاقی میفته؟
نویسنده میگه تا رسیدن به مقصد یه سکوت سنگینی تو ماشین حاکم شد.
این سکوت خیلی پرمعناست. این صدای هضم شدن یه حقیقته. سکوتی که نشون میده هر دو طرف این مکالمه دارن به عمق انتخابی که انسانها در مواجهه با هم دارن فکر میکنن.
آره، مسافرها دارن به این فکر میکنن که مهربانی هنوز وجود داره.
یه کار ساده برای او، برای اونها تا این حد ارزشمند و غیر منتظر بوده.
درسته. و وقتی مسافرها به مقصد میرسن، پیاده میشن و حسابی از راننده تشکر میکنن، داستان برای اونها تو اون روز تموم میشه، اما برای راننده تازه شروع میشه.
ذهنش درگیر میشه؟
به شدت. او ماشین رو روشن میکنه، راه میفته تا بره برای مسافر بعدی. اما تو مسیر به یه ضرب المثل قدیمی ایرانی فکر میکنه. گل بی عیب خداست.
ضرب المثل معروفیه.
پیش خودش فکر میکنه که همه ما انسانها بالاخره یه عیبی داریم، یه نقصی داریم. هیچ کدوممون کامل نیستیم. حالا این نقص میتونه جسمی باشه، مالی باشه یا حتی روحی و روانی.
و از همین نقطه است که نویسنده شروع میکنه به پرسیدن سوالات اساسی از خودش. سوالاتی که خوبه تویی که داری به ما گوش میدیم یه لحظه بهشون فکر کنی.
چه سوالاتی؟
اینکه آیا این عیب‌ها و نقص‌ها باید جلوی پیشرفت ما رو بگیرن؟ آیا اگه ما از یه نعمتی محروم هستیم، این یه دلیل موجه و یه مجوز برای اینه که سر جای خودمون بایستیم، تسلیم بشیم و دیگه هیچ قدمی بر نداریم؟
خب میدونی جواب خیلی ها تو زندگی واقعی به این سوال مثبته. خیلی وقتا ما منتظر شرایط ایدئال هستیم.
آره، با خودمون میگیم وقتی فلان مشکل مالی حل شد کسب و کارم رو شروع میکنم،
یا وقتی حالم کاملا خوب شد میرم سراغ یادگیری اون مهارت.
ما عاشق این هستیم که متوقف شدنمون رو توجیه کنیم، اما نتیجه گیری راننده تو این یادداشت یه نه قاطع.
آره، او به این نتیجه میرسه که ما باید دقیقاً با همون داشته‌هایی که الان داریم هرچند اندک شروع کنیم.
به جای تمرکز روی چیزهایی که نداریم، با همون بضاعت فعلی فقط یه قدم بریم جلو.
و جالبه که همین تفکر و دیدن محدودیت فیزیکی اون سه مسافر، ذهن راننده رو پرتاب میکنه به سمت یه داستان واقعی دیگه. یه فیلم و کتاب معروف.
کدوم کتاب؟
لباس غواص و پروانه.
اوه بله، تجسم بی‌نظیر اراده.
دقیقاً. اینجای داستانه که نویسنده دو تا دنیای کاملا متفاوت رو به هم وصل میکنه. داستان درباره ژان دومینیک بوبی هست.
برای اونهایی که نمیشناسنش یکم معرفیش میکنیم؟
حتماً. بوبی یه نویسنده و روزنامه‌نگار به شدت موفق فرانسوی بود. کسی که تو دهه 90 میلادی سردبیر مجله فوق‌العاده مشهور ال تو فرانسه بود.
یعنی یه آدم تو قله شهرت و موفقیت.
آره، ثروت، ارتباطات عالی، موفقیت حرفه‌ای، همه چیز برای او عالی بود. تا اینکه تو سن 43 سالگی، درست تو نقطه‌ای که تو اوج پختگی بود، یه فاجعه رخ میده.
یه فاجعه‌ای که مسیر زندگیش رو کاملاً زیر و رو میکنه.
بوبی ناگهان دچار یه حمله شدید مغزی میشه و به کما میره. وقتی بعد از مدتی بالاخره هوشیاریش رو به دست میاره، متوجه میشه که توی کابوس واقعی بیدار شده.
سندروم لاکتین؟
دقیقاً. او به وضعیتی مبتلا شده بود که تو علم پزشکی بهش میگن سندروم قفل شدگی یا همون لاکتین.
این یعنی چی دقیقاً؟
یعنی تمام بدنش از نوک پا تا گردن کاملاً فلج و قفل شده بود. او هیچ حرکتی نمیتونست بکنه، حتی نمیتونست حرف بزنه.
خدای من.
تنها و تنها عضوی از تمام این بدن که تحت فرمان او بود و حرکت میکرد فقط پلک چشم چپش بود.
تویی که داری گوش میدی، فقط برای چند ثانیه سعی کن خودت رو جای ژان دومینیک بوبی بذاری. این وضعیت وحشتناکترین شکل حبس شدنه.
واقعا تصورش هم سخته.
یه ذهن به شدت فعال، خلاق و کمالگرا توی بدن کاملا بی حرکت زندانی شده. به همین خاطره که اسم کتابش رو گذاشت لباس غواص و پروانه.
چه استعاره قشنگی.
بدنش مثل یه لباس سنگین غواصی او رو به قعر تاریکی میکشید، اما ذهنش مثل یه پروانه میخواست آزادانه پرواز کنه.
خب تو این شرایط منطقی ترین کار چیه؟ این که آدم تسلیم بشه، افسرده بشه و فقط منتظر مرگ بمونه.
ولی اون این کار رو نکرد.
نه، همونطوری که تو مقالم روی این موضوع تاکید شده، بوبی شکست رو نپذیرفت. او تصمیم گرفت با همون حداقل امکاناتی که داشت، یعنی فقط حرکت یه پلک، به زندگیش معنا بده.
و اینجا باید بررسی کنیم که اون چطور این کار رو کرد، چون مکانیزم این کار دیوانه کننده است.
آره، واقعا عجیبه. چطور یه آدم کاملا فلج میتونه کتاب بنویسه؟
اوایل با کمک پرستار بیمارستان و بعد با کمک یه دستیار اختصاصی او شروع کرد به نوشتن خاطراتش. فرایند کار اینطوری بود که دستیار حروف الفبا رو برای او میخوند، اما نه به ترتیب الفبای معمولی.
پس چطوری؟
حروف رو بر اساس میزان استفادهشون تو زبان فرانسوی مرتب کرده بودن تا کار سریعتر پیش بره. دستیار یکی یکی و با صدای بلند حروف رو میخوند.
و بوبی؟
بوبی هر وقت دستیار به حرف مورد نظرش میرسید چشم چپش رو پلک میزد.
وای، یعنی برای نوشتن یک کلمه ساده چند حرفی دستیار باید بارها و بارها لیست حروف رو بخونه تا بوبی حرف به حرف اون کلمه رو با پلک زدن انتخاب کنه؟
دقیقاً. فکرشو بکن، برای ساختن فقط یک کلمه چقدر زمان، انرژی و تمرکز از هر دو طرف لازم بود. این روش به قدری طاقت فرسا و حوصله سربر هست که حتی تصور نوشتن یه جمله باهاش آدمو خسته میکنه.
اگه اشتباه میکردن چی؟
اگه یه جا بوبی اشتباه پلک میزد یا دستیار متوجه نمیشد، باید دوباره از اول شروع میکردن. اما بوبی این کار رو رها نکرد. میدونی او چند بار پلک زد؟
چقدر؟
گفته میشه او برای نوشتن این کتاب حدود 200,000 بار پلک زد.
200,000 بار پلک زدن برای خلق یه اثر مکتوب، کتابی که وقتی چاپ شد تو جهان قوقا کرد
و نام او رو برای همیشه تو تاریخ ادبیات ماندگار کرد. بوبی چند روز بعد از چاپ شدن کتابش از دنیا رفت، اما اثری که از خودش به جا گذاشت ثابت کرد که او با تنها ابزاری که داشت یه شاهکار خلق کرده.
وقتی این داستان رو میذاریم کنار داستان اون سه جوونی که تو بنبست کوچه منتظر تاکسی بودن، ارتباط عمیقشون خودش رو نشون میده.
راننده تاکسی تو یادداشتش خیلی هوشمندانه این دوتا خط رو به هم وصل کرده.
آره، از اون جوونای ویلچری که با وجود تمام نامهربانی‌های جامعه، فرار کردن تاکسی‌ها و محدودیت‌های فیزیکیشون، از خونه بیرون میان، مسیرشون رو میرن و تسلیم نمیشن.
تا ژان دومینیک بوبی که تو بنبست فیزیکی بدن خودش اسیر شد، اما اجازه نداد ذهنش فلج بشه و به پرواز در اومد. این افراد نشون میدن که بنبست فقط یه وضعیت موقته، نه یه پایان مطلق.
و این همون پیام نهایی مقاله است. نویسنده تاکید میکنه که چنین انسانهایی که مصداق واقعی ابر انسان هستن تو دنیا اصلا کم نیستن.
تو کشور خودمونم پر از این آدم هست.
دقیقاً، آدم هایی که تو هر شرایطی، چه در سلامتی کامل باشن و با موانع عجیب و غریب روبرو بشن و چه درگیر ناخوشی و بیماری باشن، متوقف نمیشن و مسیرشون رو پیدا میکنن.
این مقاله در نهایت یه فراخوان برای اقدام داره. از مایی که داریم این متن رو میخونیم یا دربارش گپ میزنیم، میخواد که این نمونه ها رو سرلوحه کار خودمون قرار بدیم
و داستانهاشون رو به اشتراک بذاریم.
آره، اگه چنین انسانهای الهام بخشی رو تو اطرافمون میشناسیم، داستانشون رو تعریف کنیم. چون جهان پر از آدمایی است که در مواجهه با اولین مانع متوقف شدن.
داستان این ابر انسانها میتونه مثل یه تلنگر محکم باشه.
یه چراغ راه برای کسی که تو تاریکی ناامیدی گیر کرده و نیاز داره بدونه که میشه با یه پلک، با یه ویلچر یا حتی با دستهای خالی ادامه داد.
چه جمع‌بندی خوبی! از کویی که تا این لحظه با ما همراه بودی ممنونم. امیدوارم دفعه بعد که تو مسیر زندگیت با یه مانع روبرو شدی، چه یه مانع کوچیک مثل روزمرگی‌ها و چه یه بحران بزرگ، فقط یه لحظه مکس کنی.
به یاد پلک‌های بیوقفه ی ژان دومینیک بوبی بیفتی که کلمه به کلمه اون کتاب را خلق کرد.
و به یاد اراده اون مسافران تاکسی بیفتی که با وجود بیمهری‌ها به مسیرشون ادامه دادن. یادت باشه که ابر انسان بودن تو انتخاب‌های کوچیک و روزمره ما برای متوقف نشدن خلاصه میشه.
و قبل از اینکه از هم خدافظی کنیم، میخوام این برنامه رو با یه زاویه دید متفاوت و یه سوال خیلی مهم تموم کنم.
چه سوالی؟
چیزی که شاید تا این لحظه بهش فکر نکرده بودی و تو خود مقاله هم مستقیماً بهش اشاره نشده. ما امروز تمام مدت درباره ابرانسان‌هایی حرف زدیم که با وجود محدودیت‌های وحشتناک متوقف نشدن و کار بزرگی کردند. اما بیا به اون روی سکه نگاه کنیم.
منظورت چیه؟
به آدم‌هایی که تو سایه ایستادن تا اون قهرمان‌ها بتونن بدرخشن.
منظورت دستیار بوبی و اون راننده تاکسیه؟
دقیقاً. به اون دستیاری فکر کن که ساعت‌ها، روزها و ماه‌ها با صبر و حوصله‌ای فراتر از درک کنار تخت نشست و حروف الفبا رو یکی یکی خوند تا بوبی بتونه پلک بزنه.
واقعاً کار بزرگی کرده.
اگه اون نبود، پروانه ذهن بوبی همونجا تو اون اتاق بیمارستان دفن می‌شد. و به اون راننده تاکسی فکر کن که برخلاف دو نفر قبلی تو اون کوچه بنبست توقف کرد، پیاده شد، ویلچرا رو جابجا کرد تا اون مسافرا بتونن به زندگیشون برسن.
چه نگاه جالبی.
این سوالی هست که میخوام باهاش تنهات بذارم. از خودت بپرس اگه امروز تو همون ابرانسانی نیستی که درگیر محدودیت‌های سخت شده تا یه شاهکار خلق کنه، آیا حاضری اون کسی باشی که الفبا رو با حوصله میخونه؟
سوال تکون دهنده ایه.
آیا حاضری اون کسی باشی که ماشینش رو متوقف میکنه و به یه انسان دیگه کمک میکنه تا اون بتونه داستان شگفت انگیزش رو خلق کنه؟ فکر کردن به این موضوع رو به خودت بسپاریم. تا گپ و گفت بعدی، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.